میده این واکسن نتونسته اعتماد جهانی رو کسب کنه. مقامات رژیم صهیونیستی هم که پوشش واکسیناسیون بالایی اجرا کردن، اعلام کردن که واکسن فایزر نتایج مورد انتظار رو نداشته و بیش از 12,000 نفر در سرزمین‌های اشغالی بعد از تزریق واکسن فایزر مجدد تست کروناشون مثبت شده و بیماران فعال به بالاترین میزانش در چند ماهه گذشته رسیده. گزارش همکارم بلندی.
در حالی که با شیوع کرونا اقتصاد دنیا به یک خواب زمستانی فرو رفته بود و هر لحظه با افت بیشتر بورس و قیمت‌های جهانی نفت عمیق‌تر می‌شد، خبر موفقیت بیش از 90% واکسن آمریکایی فایزر دوباره موتور حرکت بورس‌ها برای خروج از رکود جهانی روشن شد. تا جایی که سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه اعلام کرد، رشد اقتصادی جهان در سال 2021 با این واکسن به 7% می‌رسه.
There's hope. There are vaccines in sight and we think that they will be gradually deployed throughout 2021 and that, you know, together with health policy and fiscal support that will help us recover throughout the year.
همزمان با اعلام موفقیت یکی پس از دیگری واکسن‌های کرونا، دولت نتانیاهو به عنوان پیشتاز در واکسیناسیون عمومی کرونا نقش موش آزمایشگاهی دنیا رو بازی کرد. از این رو دانشمندان اطلاعات رژیم صهیونیستی رو دنبال می‌کنن تا ببینن واکسیناسیون بخش بزرگی از جمعیت چه نتیجه‌ای داره. ولی در این روزها به نقل از پروفسور ناخمن اش، مسئول برنامه مقابله با کرونا این رژیم، تزریق یک نوبت واکسن فایزر اونگونه که تصور میشد ایمنی ایجاد نکرده و هنوز موارد بیماری شدید کاهش نداشته. پروفسور ران بلسه، اپیدمیولوژیست و رئیس بزرگترین مؤسسه خدمات درمانی رژیم صهیونیستی:
We compared 200,000 people above the age of 60.
200,000 نفر بالای 60 سال رو که واکسن دریافت کرده بودن با 200,000 نفر گروه مقایسه‌ای بالای 60 سال که واکسن تزریق نکرده بودن مقایسه کرد. بررسی کردیم ببینیم نرخ کرونا مثبت روزانه چقدره که تا 14 روز هیچ تفاوتی بین این دو گروه مشاهده نکردیم.
That there was no difference.
از جمعیت 9 میلیونی سرزمین‌های اشغالی بیش از 2.5 میلیون نفر دوز اول و حدود 700,000 نفر دوز دوم واکسن فایزر رو دریافت کردند، ولی تعداد موارد فعال بیماران کرونایی که از سپتامبر گذشته آغاز و در سایه قرنطینه حدود یک ماه به کمتر از 8,000 مورد کاهش پیدا کرده بود، به دلیل سیر صعودی مبتلایان در روزهای اخیر به بیش از 82,000 مورد رسید. این در حالیه که بیش از 12,000 نفر، یعنی 8.3% از افرادی واکسن زدن، دوباره مبتلا شدند.
A recently released Oxford study says that Israel in terms of
در مطالعه منتشر شده از سوی آکسفورد، اسرائیل در ابتلا به کرونا به نسبت جمعیت نزدیک به 9 میلیونی آن به بالاترین سطح در جهان رسیده است. تست کرونا 12400 اسرائیلی هم پس از تزریق واکسن فایزر مثبت اعلام شده که 69 نفر از این تعداد دوز دوم واکسن کرونا را هم دریافت کرده بودند.
Who are positive. ایتمار گروتو، معاون مدیر کل وزارت بهداشت رژیم صهیونیستی:
We do not know exactly what is the level of the
ما میزان دقیق شیوع سویه انگلیسی در اسرائیل رو نمیدونیم، اما میدونیم که وجود داره و ممکنه مسئول افزایش خیلی زیاد کرونا در بعضی اجتماعات اسرائیل باشه.
و این در صورتیه که بیش از 31 هفته از آغاز اعتراضات به وضعیت اقتصادی و ناکامی رژیم صهیونیستی در مهار کرونا میگذره و حالا معترضین با آتش زدن اتوبوس‌ها و سطل‌های زباله و تخریب قطارهای شهری روی آوردن. در حالی که بیش از 20% کل جمعیت و بیش از 40% از افراد بالای 60 ساله رژیم صهیونیستی واکسن دریافت کردند، پارلمان این رژیم اعلام کرده که هر شهروند بالای 16 ساله اسرائیلی واکسینه میشه، ولی عده‌ای از منتقدین سیاست‌های نتانیاهو اعلام کردند که اسرائیل در حال حاضر در سومین محاصره سراسری جدی خودش به علت انتشار ویروس قرار گرفته و با گسترش ویروس به سرعت به سمت سومین اجرای محدودیت و تعطیلی ملی پیش میره.
خیلی ممنون از اینکه تا پایان همراه پیک بامدادی بودید. شماره پیامک ما هست 3610. از این طریق میتونید با ما در ارتباط باشید. ضمن اینکه اگر که موفق نشدید گزارش‌های پیک بامدادی رو به صورت کامل بشنوید، میتونید به سایت pik.irib.news.ir مراجعه کنید. اونجا هم گزارش‌ها بارگذاری میشه و میتونید شنونده باشید. خیلی ممنون از همراهیتون. روز بخیر و خدا نگهدار.
موج قافله عاشقان عشق موجز آستانه سبز کرامت است، این موج موج قافله عاشقان عشق، موجز آستانه سبز کرامت است، اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا بنت رسول،
يا بنت رسول الله.
السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة، السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين، السلام عليك يا بنت الحسن والحسين، السلام عليك يا بنت ولي الله، السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا عمة ولي الله، السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته.
صبحتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و گرامی. 8 ساعت و 36 دقیقه و 45 ثانیه از امروز چهارشنبه 8 بهمن ماه سال 99 و 13 جمادی الاخر 1442 قمری رو پشت سر گذاشتیم. در تقویم قمری امروز سال روز وفات بانوی بزرگوار حضرت ام البنین سلام الله علیها است و در تقویم شمسی هم امروز روز تکریم مادران و همسران شهدا نامگذاری شده. به روان پاک شهدا درود می‌فرستیم و ایثار و فداکاری و صبر و پایداری مادران و همسران شهدا رو هم گرامی می‌داریم. از پخش شبکه رادیوی معارف در کنار شما عزیزان هستیم. در نوبت کاری اول برنامه‌های امروز ازتون دعوت می‌کنیم که تا ساعت 14 در کنارمون باشید و برنامه‌هایی رو که براتون در نظر گرفتیم بشنوید. انشالله که مورد استفادهتون قرار بگیره. تا دقایق دیگه مستند خط پایان رو تقدیمتون می‌کنیم. از ساعت 9 بامداد میتونید شنونده برنامه مادر ماه باشید که اختصاص داره به بزرگداشت مقام والای حضرت ام البنین سلام الله علیها. ساعت 9:30 دقیقه برنامه زنده سلام زندگی آغاز میشه و 90 دقیقه هم ادامه خواهد داشت. ساعت 11 بامداد آخرین خبرهای معارفی کشورمون رو خواهیم شنید تا ساعت 11:15 دقیقه. ساعت 11:20 دقیقه در برنامه پارسایان از زبان حجت الاسلام نجفی نژاد نکاتی درباره سیره و اخلاق علما و بزرگان رو خواهیم شنید. ساعت 11:30 دقیقه برنامه زمزم احکام رو تقدیمتون خواهیم کرد، برنامه‌ای که با هدف پاسخگویی به سوالات شرعی آماده پخش میشه. ساعت 11:50 دقیقه برنامه از انگاهی ظهر رادیو معارف تا آسمان رو تقدیمتون میکنیم و در این برنامه به استقبال لحظه ملکوتی اذان ظهر به افق شهر مقدس قم در ساعت 12:19 دقیقه میریم. ساعت 12:30 دقیقه هم دعای هفتم صحیفه سجادیه رو زمزمه خواهیم کرد. ساعت 12:40 دقیقه نکاتی درباره طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن کریم از زبان حجت الاسلام محققیان رو در برنامه بیان خواهیم شنید. ساعت 13 برنامه بربال سخن رو تقدیمتون میکنیم که اختصاص داره به سخنرانی حجت الاسلام میر شفیعی با موضوع محبت به اهل بیت علیهم السلام که علت سرآمدی حضرت ام البنین سلام الله علیها است. بازپخش مستند خط پایان رو ساعت 13:30 دقیقه تقدیمتون خواهیم کرد و حسن ختام برنامه‌های نوبت رو هم ساعت 13:55 دقیقه میتونید بشنوید. برگزیده بیانات رهبر معظم انقلاب معتزله العالی برنامه پیام ولایت. انشالله که این برنامه‌ها رو بشنوید و مورد استفادهتون هم قرار بگیره و اگه نظری هم دارید لطفاً با ما در میون بگذارید. ما مشتاقیم که نظرهای شما عزیزان رو دریافت بکنیم. 329-551 و 2 با پیش شماره شهر قم 025 شماره های تلفن و 30553 شماره سامانه پیامکی روابط عمومی رادیو معارفه. اما با اعلام ساعت 8:40 دقیقه دعوت میکنم مستند خط پایان رو به مدت 19 دقیقه بشنوید.
اینک انگلیس ها که طی 50 سال خون ملت مظلوم ایران را مکیده.
دولت انگلستان در دوران قاجار و پهلوی ایران را به چشم یک کشور عقب مانده نگاه میکرد.
ما میگیم آقا غلام حلقه به گوش دیگران نباشی.
جای جای تاریخ را نظاره کنید.
شما نقشه‌های زمان صفویه رو ببینید، مرزهای ما میرفت تا اون بالای قفقاز.
در روز 26 شهریور 1320 همزمان با ورود نظامیان بریتانیا و شوروی به تهران، محمد رضا
خواب شده کودتای امریکایی انگلیسی.
ما عزت و شرف شما را می‌خواهیم.
خط پایان.
عزت یا ذلت.
یک ملت باید خود را عزیز بداند و عزیز قرار بدهد.
هواپیمای گلوبال هاک یا RQ-4 با پدافند هوایی کشور هدف قرار گرفت و سرنگون شد.
قسمت 46 بازگشت نکبت. کودتای 28 مرداد به نهضتی که ملت ایران بعد از شهریور 1320 آغاز کرده بود پایان داد. در مبارزه بین ملت و نیروهای استعماری ملت شکست خورد و شاه به پیروزی رسید. از همان روز کودتا غارتگران بار دیگر محیط خفقان و استبداد را پدید آوردند و ملت را به زنجیر اسارت کشیدند. از حمله به خانه آیت الله کاشانی گرفته تا تخریب اموال عمومی و شکستن شیشه مغازه‌ها و در نهایت دست اندازی به نفت.
Saw things much more in black and white.
1953 من 7 سالم بود. در این حال ولی میگم که مایه تاسفه و میگم که تصمیم اشتباهی بود که اون موقع دولت آمریکا و دولت بریتانیا گرفتن.
این صحبت‌های جک استراست، یکی از وزرای خارجه انگلیس، که تنها به اظهار تاسفی کوتاه از نقش دولتش و آمریکایی‌ها در کودتای 28 مرداد سال 1332 بسنده می‌کند. کودتایی که رژیم صفاک پهلوی را تا سال 1357 بر مردم زجر کشیده ایران تحمیل نمود.
در آن برهه تصور اینکه دولت آمریکا به خاطر منافع ملت ایران معادلات بین المللی خود را دوچار مخاطره سازد و از متحد اصلی خود یعنی دولت انگلستان روی برگرداند تصور باطلی بود که در ذهن برخی رجال سیاسی آن روز جا خوش کرده بود. آمریکا قدرت نوپای بعد از جنگ جهانی دوم بود که نزدیک بود جای انگلیس را در منطقه و بلکه در دنیا بگیرد و نفت ایران را غارت کند. کودتایی بسیار ساده و کمخرج به دوران نهضت ملی نفت و نخست وزیری مصدق پایان داده بود. 5 روز پس از کودتا مصدق خود را تسلیم کرد و به بازداشتگاه رفت و شاه که از ایران فرار کرده بود به کشور بازگشت و از این به بعد مجری سیاست‌های آمریکا شد و مرحله جدیدی از تاریخ حکومت خود را آغاز کرد.
تبریک میگم آقای زاهدی، نخست وزیریتون رو تبریک میگم.
بفرمایید آقای مصدق، بفرمایید تو همین باشگاه افسران استراحت کنید. به هر حال من خیلی متاسفم که شما رو توی کمچین وضعیتی میبینم. جان ایشون باید تضمین بشه. من خودم شخصا مسئولیتش رو عهده میگیرم.
تیمسار، مرحوم قائم مقام فراهانی میگفت روزگار است آنکه گه عزت دهد گه خار دارد. چرخ بازیگر از این بازیچه ها بسیار دارد.
محمد رضا که حالا با پشتوانه آمریکا به قدرت رسیده بود و روحانیت انقلابی و مردم در صحنه را سرکوب کرده بود، چهره واقعی خود را بیش از گذشته نشان داد. فضل الله زاهدی نخست وزیر کودتا مجری اوامر شاه بود. دولت او 2 وظیفه داشت، یکی سرکوب کامل نهضت و دیگری حل مسئله نفت.
آقای زاهدی، ته مراسمی شما به درجه سپهبدی ارتقا پیدا می‌کنید. جبران می‌کنم. وظیفه بود. اون
کجاست؟ جاش امنه، یالتون راحت باشه.
دیگه هیچ وقت نمیخوام ببینمش.
هیچ وقت هم نمیبینی.
حجت الاسلام دکتر مهدی ابوطالبی، پژوهشگر تاریخ معاصر.
کودتای 28 مرداد در حقیقت پایانی بود بر نهضت ملی شدن نفت و ثمرات نهضت ملی شدن نفت و عملاً شاه مملکت که از ایران فرار کرده بود و احتمال سقوط خودش رو میداد، با کمک و یاری استعمارگران و بیگانگان یعنی آمریکا و انگلیس مجدداً به کشور برگشت و به همین دلیل که در قبل از کودتا احساس خطر کرده بود از موقعیت خودش و کسانی که در حقیقت از طریق راهکارهای مردمی به قدرت رسیده بودند، چون مجلس و دولت به عنوان نخست وزیر عملا دست نیروهای ملی و مردمی افتاده بود، شاه برای اینکه موقعیت خودش رو تثبیت بکنه و مشکلات قبل دوباره تکرار نشه، سعی کرد یک فضای خفقان و استبداد شدید رو در حقیقت ایجاد بکنه، به گونه ای که دوران حکومت محمد رضا پهلوی رو به دو قسمت همیشه تقسیم میکنن. قبل از کودتای 28 مرداد میگن اصطلاحاً یک شاه مشروطه بود و به نوعی سعی میکرد مثلا همراه باشه با مجلس و اینها، اما بعد از 28 مرداد 32 او رو یک شاه مستبد در حقیقت با برخوردهای خشن و تند میشناسن.
زاهدی حکومت نظامی را تشدید کرد و تیمور بختیار را مأمور این کار کرد. بختیار به علت سنگدلی و خشونتش در رأس این کار قرار گرفت و تا سال 1335 که ساواک تشکیل شد فرماندار نظامی باقی ماند. در این دوره شکنجه برنامه منظمی پیدا کرد و حتی تجاوز به زنان نیز نوعی شکنجه محسوب می شد. سالهای 33 و 34 سالهای تثبیت قدرت شاه بود. و همین خاطر زاهدی در سرکوب مخالفان شدت عمل به کار برد و دادگاه‌های نظامی را فعال کرد. هدف این بود که ملت را به سکوت بکشانند و در محیط خفقان و استبداد مسئله نفت را حل کنند. غالب مطبوعات تعطیل شدند و باقی مانده ها نیز تحت سانسور شدید قرار گرفتند. اجتماعات ممنوع شد و انتخابات دوره 18 مجلس با دخالت مستقیم دولت انجام گرفت. مجلس سنای منحل شده نیز شروع به کار کرد و از همه اینها مهمتر رابطه با انگلیسی ها نیز تجدید شد.
جنرال داسترویل داره میاد راه زمینی برای ارتش بریتانیا که در بادکوب میجنگه بسازه. بریتانیا یعنی نصف کره زمین.
اون چیزی که امروز به دست کشور اسلام و ملت ایران آمده است، اون چیزی است که در طول تاریخ برای ایران پیش نیامده بود. ایران قلدرهای زیاد داشت، لکن اونها از ضعفایی بودند که در مقابل دولت‌های دیگر تعظیم می‌کردند، خصوصا در این قرن‌های آخر. هرچه بر این زمان شاهی گذشت، ضعف شاهی زیاد شد، تا اونجایی که یک سفیر از انگلستان در اون وقت از آمریکا در حالا وقتی که در یک جایی بود، مقدرات یک کشور دست او بود، مقدرات کشور ما دست دیگران بود. اون چیزی که شما به دست آوردید این است که شما مقدراتتون را به دست خودتون آوردید. دست آمریکا و شوروی و انگلستان و سایر کشورهای دیگر را قطع کردید، بیرونشون کردید.
در جریان ملی شدن صنعت نفت، دولت انگلیس به مقابله با ملت ایران پرداخت و با کارشکنی به دنبال این بود تا مانع ملی شدن نفت شود. سرانجام دولت وقت تحت تأثیر فشار افکار عمومی به قطع رابطه با انگلیس دست زد، اما بعد از کودتای 28 مرداد و نخست وزیری زاهدی، او از طرف شاه مأمور بود تا دوباره با انگلیس روابط دوستانه برقرار کند. این اولین ضربه ای بود که ملت در سیاست خارجی احساس می کرد. این اتفاق در شرایطی رخ می داد که دولت نفسها را در سینه ها حبس کرده بود. رادیو کلن در اختیار دولت بود و روزنامه ها هم جز تعریف و تایید دولت چیزی نمی گفتن.
این فضا در کشور حاکم شد و متاسفانه دولت آمریکا که متاسفانه دکتر مصدق به عنوان نخست وزیر وقت به او اعتماد کرده بود برای اینکه در مقابل انگلستان از قدرت آمریکا استفاده بکنه و تصور این بود که آمریکا به خاطر منافع ملت ایران میاد در حقیقت روابط خودش رو با کشورهای دیگه در معادلات بین المللی تغییر میده، اما خب این گونه نبود و طبیعی هم بود که این گونه نیست.
اگر ملت ایران با دولت انگلستان قطع روابط کرده، علایق و روابط زیری خود را با ملت انگلیس همچنان حفظ خواهد کرد و یقین دارم که میلیون ها افراد انگلیسی با مردم حق پرست دیگر دنیا به حقانیت مبارزه عمیق ملت ایران واقف و آگاهند و میدانند که ما نیم قرن تمام مورد ظلم و ستم کمپانی استعماری سابق قرار گرفته بودیم. اکنون پس از قطع رابطه دولت ایران، برنامه اصلاحات داخلی و رفورم‌های اساسی اجتماعی خود را تعقیب می کند و از تمام ملل شرافتمند جهان خصوصا از ملت نجیب و نوپرور امریکا همه گونه کمک مادی و معنوی برای نیل به هدف نجات ملی خویش را انتظار دارد.
آمریکایی ها منافع خودشون رو دنبال میکردن و لذا هیچگاه به خاطر منافع ملت ما منافع و فضاهای خودشون رو به خطر نمینداختن. به همین دلیل هم بعد از این تاریخ آمریکا قدرت و نفوذ گسترده خودش رو تو ایران پیدا کرد و از اونجایی که بعد از جنگ جهانی دوم دو قدرت بزرگ در عرصه بین الملل داشت شکل میگرفت، قدرت آمریکا و ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی، در ایران هم که خب قبلا بیشتر روس‌ها و انگلیس‌ها نفوذ داشتند در عرصه‌های حاکمیت و سیاسی، از این تاریخ به بعد ما آرام آرام نفوذ گسترده آمریکا رو می‌بینیم و به نوعی شاید میشه گفت که آمریکا پرقدرت‌ترین قدرت خارجی در عرصه‌های داخلی ایران هست.
در چنین فضای غبارآلود و پر از ابهام و ترس و تردید، آیت الله کاشانی دوباره به میدان آمد. برخی از مبارزان قبلی نیز به ایشان پیوستند و اجتماعی از دلسوزان ملت که عزت و شرفشان به آنها اجازه نمیداد زیر بار انگلیس بروند شکل گرفت. این اجتماع اولین حرکت جدی در مخالفت با دولت خفقان محسوب می شد. هنگامی که در یک مصاحبه مطبوعاتی در 20 آذر 1332 نظر آیت الله کاشانی را در مورد تجدید رابطه با انگلستان خواستند، ایشان با قاطعیت جواب داد:
من که از 24 سالگی تا به حال همیشه در مقابل انگلیسی ها چه در بین النهرین و چه در ایران فداکاری کرده ام، زیر بار نمی روم و ملت شریف ایران هرگز تن به این ذلت نخواهد داد و روزی که دولت اعلام تجدید رابطه بدهد روز عزای ملی است و باید مردم نوار سیاه به سینه خود نصب کنند و به علاوه هر مغازه با خط درشت به مغازه خود بنویسد و اظهار تنفر از انگلیسی ها و مساعدین آنها چه خارجی و چه عمال داخلی بنماید.
مخالفت صریح آیت الله کاشانی با دولت زاهدی که به دنبال تجدید رابطه با انگلیس بود بیانگر خط اسلامی نهضت است که این روحانی مبارز با وجود همه صدمات با سرسختی دنبال می کرد و انتقام انگلیسی ها و اتهامات و تبلیغات گسترده ضد وی نتوانسته بود او را از پای درآورد یا به سکوت کشاند.
این قرارداد من هم سکونسرسیون یک دهنکجی ابلهانه بود به ثمره مبارزات ملت ایران برای ملی کردن صنعت نفت، یعنی سلطه مطلق انگلستان بر منافع نفت ایران رو به سلطه مشترک چهار کشور غربی تبدیل کرد.
آیت الله کاشانی سفارت انگلیس را مرکز تخریب و دسیسه و جاسوسی ضد نهضت ملت ایران می شناخت و آمریکایی ها را که انتظار داشتند رابطه با انگلیس هرچه زودتر برقرار شود با بدبینی کامل می نگریست.
طبیعتاً به دلیل اینکه شاه قدرت مجدد خودش رو مدیون آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها می‌دونست و به ویژه آمریکایی‌ها که قدرت بیشتری در عرصه بین‌الملل پیدا کرده بودند، طبیعتاً سیاست‌هاش رو متناسب با سیاست‌های آمریکا از این به بعد می‌چید و تنظیم می‌کرد. بنابراین بازگشت نکبتبار شاه که با ذلت در حقیقت در مقابل بیگانه و با حمایت بیگانه اتفاق افتاده بود باعث شد که ثمرات ملی شدن نفت واقعا از بین بره و عملا یک قدرت استبدادی خطرناک و خشنی شکل بگیره و همونطوری که میدونید اساسا استبداد پهلوی چه رضا شاه چه محمد رضا دو مشکل داشت. مشکل اول استبداد که مشکل همه حکومت‌های سلطنتی استبدادی بود، مشکل دوم استبداد در حقیقت استعماری بود، یعنی استبدادی که قدرت خودش رو وابسته به قدرت بیگانه میدونه و در حقیقت اگر هر حکومت استبدادی به مردم خودش ظلم میکنه و نظرات خودش رو اون حاکم تحمیل میکنه، این حکومت استبدادی نظرات بیگانه رو بر خلاف منافع ملی به مردم خودش تحمیل میکرد.
در گذشته ما در یک دوران طولانی ما ملت ایران دچار استبداد بودیم. پادشاهان دیکتاتور و مستبد و خودکامه همه اختیار این مملکت را در دست داشتن، مملکت را مال خودشون می دانستن، مردم را رعیت خودشون. در دوران اخیر یعنی از اواخر دوران قاجار تا همه دوران پهلوی بر این پدیده یک درد و مرض دیگری اضافه شد و اون وابستگی بود. پادشاهان قدیم اگر دیکتاتور بودن وابسته دیگه نبودن، گوش به فرمان قدرت‌های بیگانه نبودن، اما از اواخر دوران قاجار و همه دوران پهلوی پادشاهان هم دیکتاتور بودن هم وابسته بودن. این شد بیماری مضاعف نظام سیاسی حاکم در ایران در دوران گذشته.
محمد رضا شاه که حالا با خیال راحت به سلطنت بازگشته بود، مجری کامل دستورهای انگلیس و آمریکا بود. حسین فردوست، رفیق گرمابه و گلستان شاه، در خاطرات خود در کتاب ظهور و سقوط سلطنت پهلوی درباره صحبت‌های رئیس سازمان جاسوسی انگلیس MI6 می‌گوید:
سخنان رئیس سازمان MI6 به من در سفرم به انگلیس به این منظور بود که من به محمد رضا بگویم تا بداند که انگلیسی‌ها بازگشت او را به ایران پیشنهاد کردند و لذا اعاده مجدد سلطنتش را نیز مدیون آنهاست. اگر دخالت انگلیسی‌ها نبود، آمریکایی‌ها امثال زاهدی و تیمور بختیار را بر محمد رضا ترجیح می دادن.
پایان قسمت 46.
مستند خط پایان رو شنیدید که به موضوع مصادیق عزت و ذلت در تاریخ معاصر ایران پرداخته شد. ساعت 13:30 میتونید بازپخش این قسمت از مستند خط پایان رو بشنوید. خب شنوندگان عزیز، امروز همونطوری که عرض کردم سال روز وفات حضرت ام البنین سلام الله علیها است. استاد سازگار اینطور سرودند که باغ گل یاس سلام علیک، مادر عباس سلام علیک، سایه نشین حرم آفتاب غرق شده در کرم آفتاب، فاطمه دوم حیدر شدی مادر یک ماه و سه اختر شدی، قدر تو گوی شرف از ناس برد، ارث ادب راز تو عباس برد، جز تو که در کرب و بلای حسین، چار پسر کرده فدای حسین.